احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه روزانه از رادیو گفتگو هستید. برنامه روزانه رو میتونید هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:30 دقیقه از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گوش کنید. و البته فراموش نکنید که شماره پیامک 301035 و شماره تماس 2265-2285 در اختیار شما عزیزان هست، با ما در ارتباط باشید. نظر خودتون رو در خصوص موضوع برنامه بفرمایید و البته فراموش هم نکنید مجددا که با نصب اپلیکیشن ایران صدا هر کجا و هر زمان میتونید تمام برنامه‌های رادیویی رو گوش کنید. و اما همکاران من در برنامه امروز، تهیه کنندگی برنامه رو خانم معصومه اسماعیل نژاد به عهده دارن، آقای حسن اوجوری مدیریت میز صدا رو به عهده دار هستند و فاطمه ربانی هماهنگی رو به عهده دارن و من احسان مهرجو با افتخار برنامه امروز رو خدمت شما اجرا خواهم کرد. اما دوستان، بسیاری از ما ممکنه که در روزها و هفته های که پشت سر گذاشتیم به درجات خفیفی از بیماری کرونا مبتلا شده باشیم بدون اینکه علائم شدیدی از اون در ما بروز کرده باشه. اینکه چطور از خودمون و یا احیانا کسانی که به درجات خفیفی از بیماری کرونا مبتلا شدن ازشون مراقبت بکنیم، موضوع برنامه امروز روزانه هستش. گفتگوی ویژه ما در امروز بخش نخستش اختصاص داره به گفتگو با آقای دکتر محمد رضا محبوب فر که با همدیگه این گفتگو رو میشنویم.
گفتگوی ویژه
خب گفتگوی ویژه و گفتگو با دکتر محمد رضا محبوب فر، عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران و عضو ستاد ملی پیشگیری و مقابله با کرونا رو خدمت شما تقدیم میکنم. آقای محبوب فر سلام، صبحتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین گرامی رادیو گفتگو.
درود بر شما. آقای محبوب فر، خیلی صریح ازتون سوال میکنم، این روزها خیلی اخبار زد و نقیزی میشنویم در خصوص ابداع، اختراع، ساخت، هر چی که اسمشو بذاریم از واکسن کرونا. بسیاری از افراد حتی از مسئولین خودمون بعضا تایید کردن که واکسنش یا داروی اون در اروپا ساخته شده، مورد تایید قرار گرفته، داره به تولید انبوه میرسه، اما همچنان اساتیدی، کارشناسانی میان در رسانه‌های حالا رادیو یا تلویزیون ملی اعلام میکنن که تا یه سال دو سال دیگه خیالتون راحت باشه، به هیچ عنوان ساخته نخواهد شد. آخرین اطلاعاتی که در این خصوص وجود داره و شما در جریان هستید چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کشور ایران در زمینه تحقیقات بیماری کرونا جزو 5 کشور اول جهان محسوب میشه. اقدامات و فعالیت‌های مؤثر و خوبی در خصوص بیماری کرونا و همچنین شناخت دارو و واکسن همپای با جهان در حال انجام هست در کشور ایران. در خصوص واکسن عرض می‌کنم که بسیاری از کشورها در مراحل پایانی آزمایشات بالینی این واکسن ها هستند و برخلاف اون چیزی که عنوان میشه که واکسن تولید شده و در مرحله تولید انبوه هست، من چنین مسئله ای را تکذیب میکنم. هنوز واکسنی برای بیماری کشف نشده و اگر هم واکسنی هست فعلا در مرحله آزمایشات بالینی به سر میبره. ضمن این که در کشور ایران هم همین مسئله رو ما شاهد هستیم و در خصوص داروی کرونا هم من باید عرض بکنم که در کشور ایران پیشرفت‌های خوبی در خصوص استفاده از داروهای جدید و همچنین داروهای سنتی و گیاهی به عمل اومده.
بله.
امروز اون دارویی که در جهت کاهش تظاهرات بالینی بیماران کرونا مورد استفاده قرار میگیره همون دارویی هست تحت عنوان اینترفرون که در بسیاری از بیمارستان‌های ویژه کرونا مورد استفاده قرار میگیره. همچنین درمان از طریق پلاسمای بیماران بهبودی یافته هم از روش‌های درمانی در کشور هست که تاکنون بسیار در خصوص کاهش علائم و تظاهرات بالینی بیماری بسیار تاکنون مؤثر بوده و طول مدت بستری بیماران بله. کرونا رو تاکنون کاهش دیده.
آقای دکتر عذر میخوام، شما چند نوبت به اینکه در مرحله بالینی هستش اشاره فرمودید، منظور از اینکه در مرحله بالینی این هستش که مرحله آزمایشگاهی پشت سر گذاشته شده الان روی بیماران داره امتحان میشه، یا اینکه نه همچنان توی آزمایشگاه دارن بررسی میکنن؟
بله ببینید، هم واکسن و هم دارو تاکنون در جهان اقدامات و فعالیت‌های خوب و مثمر ثمری صورت گرفته.
بله.
در خصوص نکته‌ای که ذکر کردم که در مرحله پایانی آزمایشات بالینی به سر می‌بره، این واکسن هم روی بیماران بدون علامت و هم روی افرادی که در معرض ویروس خواهند بود مورد آزمایش قرار گرفته و تظاهرات بیماری در حال بررسی هست که من فکر میکنم که واکسن تا پایان سال میلادی جاری یا اوایل ابتدای سال میلادی آینده وارد بازار بشود و به تولید انبوه برسه. اما اون چیزی که من یک خبر امیدوار کننده و یک خبر خوبی برای مخاطبین شما دارم
حتما.
در خصوص تولید واکسن آنفولانزا که ترکیبی هست از در واقع ویروس آنفولانزا و برخی از سوژه‌های ضعیف شده ویروس کرونا در کشور ایران و همچنین در جهان در دست ساخت هست و من فکر میکنم از اوایل پاییز اون ویروس آن واکسن آنفولانزا قطعا وارد کشور خواهد شد.
انشاءالله
بخشی از تقاضای داخل هم از طریق در واقع مراکز تحقیقاتی کشور قطعا مرتفع خواهد شد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمدرضا محبوب‌فر از اینکه روی خط برنامه روزانه حاضر شدید.
خواهش میکنم،
خدا نگهدارتون.
ممنون، موفق و معید.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
خب دوستان، در بخش گفتگوی قبلی با دکتر محبوب‌فر یه نکته‌ای رو که حتما بایستی بهش توجه بفرمایید که احتمالاً باعث این میشه که برای بسیاری از افراد خلط مپس ایجاد بکنه، اینی که دوستان ما یک واکسن داریم و یک دارو برای درمان. بسیار از این اخبار که میشنویم در خصوص واکسن صحبت میشه که حالا ساخته نخواهد شد، اما داروهایی وجود داره که برای کسانی که الان مبتلا هستن تا حد زیادی اونها رو درمان بکنن. حواستون باشه این کلید واژه‌ها رو با هم قاطی نکنیم. اما بخش بعدی رو با هم بشنویم، معرفی کتاب با همکارم سودابه کامران.
آنچه داریم
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همکارم خانم سودابه کامران. خانم کامران سلام.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان نازنین و با آرزوی اینکه حال دل همه خوب باشه.
درود بر شما. میشتوی معرفی کتاب را از زبان شما.
موضوعی که این روزها به بزرگترین موزل و مشکل جهان تبدیل شده ویروس کووید 19 است که طبیعتاً بالا رفتن سطح اطلاعات و دانش هر شخصی میتونه توی مقابله با این مهمون ناخونده موضوع بسیار مفید باشه. توی رابطه به تازگی کتابی در دانشگاه علوم پزشکی البرز به چاپ رسیده به نام کرونا ویروس که اولین کتاب تو زمینه کرونا در سطح کشور محسوب میشه. این کتاب به همت اعضای هیئت علمی دانشگاه و دکتر زندیفر گیزاوری چاپ شده و بنا به گفته همین گروه این کتاب قطعا آخرین کار نیستش و در چاپ‌های بعدی نسخه‌های تکمیلی این کتاب با توجه به نوپدید بودن این ویروس منتشر میشه. کتاب دیگه‌ای توسط دکتر جان دنگ‌هونگ استاد تمام دانشگاه فودن شانگهای و رئیس کارگروه ویژه مقابله با کووید 19 در شانگهای نوشته شده و توسط گروه چینی دانشگاه تهران به فارسی ترجمه شده. تو این کتاب دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا جدید ارائه شده. و در انتها میخوام یک کتاب جالب دیگه رو هم معرفی بکنم به نام کرونا که ویژه کودکانه. آقای مرزو، این کتاب توسط جانیت رابیت نوشته شده، ترجمه شهرزاده امینیان هستش و انتشارات فرشتون رو به چاپ رسونده و نکته جالب اینجاست که این کتاب با تصاویر جذاب و رنگارنگ کودکان کمک میکنه تا روش‌های تشخیص، درمان، راه‌های مقابله، پیشگیری با ویروس کووید 19 رو یاد بگیرن. و در نهایت آرزومندم که خوندن این کتاب ها کمکمون بکنه تا بتونیم در این روزهای سخت بهترین روش زندگی رو داشته باشیم.
درود بر شما، سپاسگزارم ازتون خانم کامران بابت معرفی کتاب های خوب، ببینید کتاب سوم که برای کودکان بود. ازتون خداحافظی میکنم. دوستان، شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو گفتگو. برنامه ما تا ساعت 10 صبح ادامه داره. دعوت میکنم تا ساعت 10 صبح با ما همراه باشید.
گفتگوی ویژه
خب برنامه روزانه دو تا گفتگوی ویژه داره. در واقع برنامه امروز گفتگوی اول رو تقدیمتون کردیم، گفتگوی ویژه دوم رو در خدمت جناب آقای پروفسور علی کرمی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و رئیس بنیاد ملی سبک زندگی سالم هستیم. آقای کرمی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر جناب مهرجو و مردم عزیز ایرانی که صدای ما رو میشنون.
درود بر شما. آقای کرمی، خیلی از افراد هر جایی رو که جستجو میکنن دستورالعمل‌هایی نوشته شده یا گفته شده در خصوص اینکه وقتی یه نفر دچار علائم بیماری کووید 19 میشه، تنگی حاد تنفسی ممکنه داشته باشه، بدن درد، سرفه‌های شدید، چه راهکارهایی رو اتخاذ بکنه برای اینکه بهبود یافته پیدا بکنه. اما موضوع برنامه امروز ما در خصوص بیمارانی هستش که به صورت خفیف به این بیماری مبتلا شدن و چه بسا خودشون اصلا ندونن که دچار ابتلا به این بیماری شدن. چه راهکارهایی وجود داره، چه دستورالعملهایی برای حالا سبک زندگی این افراد رو شمایی که تخصصون در این حوزه هستش پیشنهاد میکنید؟
سوال بسیار خوبی است، چون مشکل اصلی ما هم همین گروه هستن، چون اونایی که علائم دارن که مشخصن میرن درمان میشن یا اینکه قرنطینه میشن دارو میگیرن، به سه روش اینها مدیریت میشن. مشکل ما دقیقا با همین افرادی است که شما فرمودید. خیلی از افراد ممکنه هیچ علامتی نداشته باشن اما ویروس کرونا در بدنشون باشه. بر اساس آماری که خب در طول 5 ماه گذشته دیگه واقعا ثانیه ای داره صدها مقاله در زمینه کرونا چاپ میشه در دنیا و همین الان از صبح تا حالا من دارم آنالیز میکنم این داده ها رو. آخرین داده ها این است که مشکل ما با افرادی هستند که علامت ندارن یا علامت بسیار خفیف دارن ولی اینها ویروس رو بدنشون هست و اینها ناقلان
خفته
دقیقاً و اینها هستن که دارن اون انتقال رو و این خبرهای بدی که درباره شیوع در کشور میبینید و چندین استان ما الان قرمز شده همین گروه هست. من چند تا توصیه جدی رو الان دارم چون میخوام کوتاه صحبت کنم، میدونم برنامه شما فشرده هست، این نکاتی کلیدی رو عرض کنم از حاشیه ها پرهیز بکنید.
ممنون از شما.
ما تمام اقداماتی داریم اقدام میدیم برای کنترل کرونا چه در ایران چه در جهان، یک کلمه بیشتر نیست، قطع زنجیره انتقال. اگر بتونیم این دومینو رو متوقف بکنیم که داره همینجور به هم دیگه برخورد میکنه و شدتش داره میره بالا، قطعاً تا چند ماه آینده میتونیم به سطح ثابت و پایدار برسیم. دوستانی که 85% اینم من بگم افرادی که کرونا میگیرن هیچ علامت خاصی از خودشون بروز نمیدن، شاید سر یه سرفه بکنه یه تب مختصری بکنه مثلا 37.5 و اینها،
بله.
ولی احساس کنه سرماخوردگی داره، از دهنش از بینیش مثلا یه مقدار آب بیاد، یه مقدار احساس کنه گلوش درد میکنه، این فرد تشخیصش برای حتی فوق تخصص‌های عفونی هم سخته که این آنفلانزا، این سرماخوردگی، یا میدید ما کرونا ویروس انواع اقسامش داریم که این علائم خیلی خفیفی داره.
آقای دکتر تقریبا همین مواردی که میفرمایید، هولوهوش 2-3 هفته پیش من خودم دوچارش شدم، یه بدندرد خفیف، سرفه های تک، شاید هر 3-4 ساعت یک سرفه خفیف، سردرد، حالت تهوع اینا نداشتم، تنگی نفس نداشتم، حتی آزمایش خون که دادم منفی بود، اما تعدادی از پزشکایی که حالا از دوستانم بودن مراجعه میکردم پیششون میگفتن احتمالاً درجه خفیفی گرفتی که حالا شاید هم قابل شناسایی نباشه، و من حالا 2 هفته رو مراقبت کردم. واقعا به نظر میسه خیلی از افراد همین علائم بسیار خفیف رو دارن، مثل من که فکر میکردم چون جلوی کولر خوابیدم احتمالاً یه مقدار بدنم مثلا تب کرده، شاید خیلی هم همین تصور رو دارن. درسته
جناب مهرجو؟ کاملا درست دارید میگید. کاش افراد دیگه هم با همین صورت بیان صحبت بکنن، چون من خودم دارم اینها رو میبینم، افرادی که نگرانن، استراب داره، دیگه گلو میذاره درد میکنه، 4 تا سرفه کردم، یه تب مختصر دارم، میذاره بدن درد دارم، من کرونا گرفتم. جالبه بدونید بعضی از افراد جوان که سیستم ایمنی قوی دارن حتی این علائم هم نشون نمیدن، کرونا رو گرفتن و عبورم کردن. بنابراین بستگی به یک نکته اساسی داره که ما داریم روی اون کار میکنیم، اونم سیستم بدنی هر فرد. ما بهش میگیم پرسونال مدیسین. جالبه بدونید هر فردی ویژگی های ژنتیکی خاصی داره و کرونا هم درباره هر فردی واکنش مختلف نشون میده. ممکنه اون اصلا سرماخوردگی بوده، یه ویروس سرماخوردگی بود، شما گرفتی، بدنتون قوی بوده، رفتم کردید، خوبم شدید، علائمتون هم از بین رفته، آزمایشتون هم منفی شده، بنابراین شما کلینیکال هیچ ساین ندارید، سی تی اسکن هم از ریه شما بگیرن، شما هیچ عارضه‌ای ندارید، الان آنتی‌بادی تو بدن شما تشکیل شده. جالبه اسم بگم، ما میکس اینفکشن داریم، افرادی رو دارم که مثلا اینا سرما خوردن همزمان کرونا هم گرفتن، الان اینا با هم میکس میشه، تشخیص این واقعا برای متخصصین سخته. ما اول خب الان بالین رو نگاه میکنیم، بعد سیتی رو میبینیم، بعد آزمایش ها رو میبینیم، بعد تست کرونا رو انجام میدیم.
جالبه بفرمایید شما، من سوالم
بفرمایید.
این آزمایش، حالا آنتیبادی، آزمایش خونی که گرفته میشه و آنتیبادی رو نشون میده، در واقع مربوط به روزهای قبل میشه یا اگر مثلا کسی یک روز یا دو روز قبلا باشه رو نشون میده؟
سوال بسیار خوبیه. آنتیبادی حداقل 14 روز طول میکشه تا تشکیل بشه.
آها.
در حالی که ما ویروس در آنلاین میتونیم تشخیص بدیم، یعنی الان شما یه لود خاصی، البته ببینید تعداد ویروسی که وارد بدن میشه خیلی مهمه، مثلا فردی در این محیط قرار گرفته اما متوجه بوده، ماسک زده بوده، رعایت هم میکرده، حالا مثلا 200 پارتیکل یا 500 پارتیکل ویروسی وارد بدن این فرد،
دوز خیلی کم،
خیلی دوز، این خیلی تشخیصش سخته برای ما، چون ما از ته حلق نمونه برداری میکنیم، از اون آرنه استخراج میکنیم، اون آرنه رو که ژنتیک ویروس هست رو تشخیص میدیم. دقت بفرمایید، حتی ویروس مرده هم باشه ما میتونیم تشخیص بدیم. پس خیلی فرق بین تشخیص آنتیبادی با تشخیص خود ویروس.
پس الان بهترین راهکار برای تشخیص همون نمونه برداری از تای حلق هست، درسته؟
ببین من توصیه نمی کنم به افرادی که الان شما فرمودید چون ممکن علائم خفیفه،
بله.
ببین الان این سامانه هست که همتون فکر کنم هممون عضو شدیم درش، خب اون چکاپ میکنه لوکیشن رو، شما علائمو بهش میدی، میگه تب خفیف دارم، مثلا یه سردردی دارم، بدن درد دارم. الان 4 روش وجود داره که افراد میتونن تماس بگیرن با اورژانس، تماس با اون چلسی، تماس بگیرن با اون سامانه، باشون بهشون میگه، راهنمایی میکنه. نه شما بد نیست فعلا یه 48 ساعت دیگه صبر بکنید که تشخیص شد تبتون، با این مرکز بهداشت تماس بگیرید. الان خدا رو شکر داره مدیریت میشه، اما مشکل ما با افرادی است که علائم فوق العاده خفیف دارن، هم که شما فرمودید، حالا شما چون آگاه بودید رفتید تست دادید و مشخص شده منفیش رو از بینم رفته، اما اگه فردی ندونه و این داره پارتیکل، البته دیروز یک مقاله چاپ شد، خب یه مقدار نگران کننده تر بود، 239 دانشمند دنیا به WHO نامه نوشتن، گفتن شما تا حالا میگفتید چون این دهن ما که حرف میزنیم ذرات بسیار ریزی به بیرون پرتاب میشه،
بله.
ما اینو نمیبینیم، این ذرات سنگینن، تو 1.5 متری سقوط میکنن، واسه اینی که گذاشتن فاصله رو 1.5 متر، اما این دانشمندان اخیرا با بررسی های زیاد نشون دادن نه، ذرات فوق العاده ریز، ما بهش میگیم ایروسول، مثل بخار فوق العاده ریزه،
بله.
اینا تا فاصله چند متر هم پخش میشه و اینا پارتیکل رو پخش میکنن. خب این نشون میده این ویروس بسیار ویروس هوشمندیه، دائم داره جهش میده، علایم اول تنفسی بود، الان به گوارشی و پوستی و مغزی و قلبی اینا هم رسیده. خب الان باید چی کار باید بکنیم؟ مردمی که نباید بترسونیم. ما میخواییم زنجیره انتقال رو، عزیزان من، مردمی که دارید گوش میدید، واقعا جدی بگیرید چند نکته ای که میخوام الان بهتون بگم. ویروس کسانی رو بیشتر آلوده میکنه و علایم کلینیکال سخت نشون میده. یک، اینا یه مقدار سنشون بالا باشه، علایم زمینه ای داشته باشن و مهمترین و کلیدی ترین نکته، ضعف سیستم ایمنی داشته باشن. آدمایی که خودشون رو میشناسن میگه آی دکتر من دائم سرما میخورم، دستا من دهنم آف میزنه، من همش دچار بیماری های متعدد، این افراد داره دچار ضعف سیستم ایمنی هن. اما چه چیزی باعث ضعف سیستم ایمنی میشه؟ یک، تغذیه غلط. دو، استرس و اضطراب بالا. سه، ورزش نکردن. ورزش درست بهتون بگم درست مثل بوستر عمل میکنه، سلول های ایمنی سالم تو بدن تولید میشن، باعث میشن شما بدنتون، لنف هاتون که محل تولید سلول های ایمنی هن قوی بشن. مثلا من میخوام چند نکته
آقای دکتر اگر موافق باشید روی خط برنامه شما بمونید، ما یه بخشی رو با هم بشنویم، برگردیم مجددا گفتگو با شما رو ادامه خواهیم داد.
حتما
در خدمتتون خواهیم بود که این نکات رو بفرمایید. شما دوست شنونده برنامه روزانه هستید، یه بخشی رو بشنویم، برگردیم مجددا گفتگوی من با آقای دکتر علی کرمی رو پی بگیرید.
تجربه جهانی،
می‌رسیم به بخش تجربه جهانی همراه با همکارم خانم نرجس رضازاده. خانم رضازاده سلام، صبحتون بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب مهرجوی بزرگوار و جناب پروفسور کرمی و یکایی که شنوندگان خوبمون. کرونا از همگی به دور، صبحتون به نیکی و تندرستی انشالله. همراهتون هستم در ادامه با آیتم تجربه جهانی و قراره از مراقبت‌های بیماران خفیف کرونا بگم براتون. با توجه به همه‌گیری ویروس کووید 19 در کشور و محدودیت تخت‌های بیمارستانی و نیروی پرستاری مورد نیاز جهت مراقبت از بیماران بستری، میشه بیماران مبتلا به کووید 19 خفیف در منزل بستریشن. دوستان شنونده، اگر خود یا یکی از اعضای خانواده‌تون علائم خفیف بیماری کرونا رو دارید، به جای مراجعه به بیمارستان میتونید خودتون رو در خونه قرنطینه کنید. این کار زمانی توصیه میشه که اعضای خانواده بتونن به شخص بستری شده سر بزنن و رسیدگی کنن. حالا سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده قبل از بستری فرد در خانه، کارشناس آموزش دیده بیمار و محل اقامتش رو ارزیابی میکنه و مطمئن میشه کسانی که در خونه میمونن قادر به رعایت نکات بهداشتی مثل بهداشت دست، بهداشت تنفسی و نظافت محیط و محدودیت جابجایی در خونه هستن. جناب مهرجو، اطلاعات ما درباره این ویروس هنوز کافی و کامل نیست. با این حال سازمان بهداشت جهانی توصیه هایی برای کسانی که به کرونا مبتلا شدن و علائم خفیفی دارن اما نیاز به بیمارستان ندارن یا افراد مشکوک به ابتلا که خودشون رو در خونه قرنطینه داره. اول اینکه بیمار باید در اتاقی با تهویه مناسب بستری شه، حرکتش در خونه محدود شه. اعضای خانواده باید، تأکید میکنم، باید در اتاقای جداگانه بمونن و فاصله حداقل 2 متری رو باهاش حفظ کنن. برای جلوگیری از پخش شدن ترشحات تنفسی بیمار تا حد ممکن باید ماسک بزنن. ملافه و ظروف بیمار باید جدا باشه. توالت و دستشویی بیمار حداقل روزی یک بار ضد عفونی شه و از هر گونه تماس با اجسام آلوده در اتاق بیمار خودداری شه. نهایتاً امید داریم سلامتی آرامش برگرده و روزی برسه که در همین برنامه نوید این خبر خوش رو بدیم که کرونا رخت در بست و از دنیا رفت. اگر سوالی هست هستم در خدمتتون. جناب مهرجو
شما، بله
خواهش میکنم، اگر سوالی هست هستم.
ممنون از شما خانم رضازاده، سپاسگزارم، نکات بسیار خوبی بود، ازتون خدافظی میکنم.
سلامت باشید، روز خوش و خدا نگهدار.
درود بر شما. اما دوستان همچنان روی خط برنامه روزنه جناب آقای پروفسور علی کرمی حاضر هستند. چند تا نکته خیلی مهم بود که آقای کرمی می‌خواستن بفرمایند. آقای کرمی میشنویم اون نکات رو.
بله خیلی متشکرم. ببینید نکته اساسی همونی است که عرض کردم خدمتتون. افرادی که علامت ندارن ولی میتونن ناقل باشن. الان که گفته شده همه باید، چون نمیدونیم واقعا کدوم ناقلیم کدوم نیستیم، باید ماسک بزنیم، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنیم، از این طرف هم باید شستشوی دست ها و سایر چیزهایی که خب ذکر شده رو پروتکل اجرا بکنیم. اما نکته اساسی اینه، من میخوام به عنوان فردی که این حوزه دارم به شدت از 5 ماه پیش فعالیت میکنم، بالاخره مردم از ما میپرسن تو کی این کرونا از بین میره، کی ما برمیگردیم به زندگی عادی. این چند تا کلید واژه کلام میخوام بگم، به نظر من دیگه راهی غیر از این نیست، باید این کارها رو بکنم. اولش این از اون نکاتی گفتم که رعایت میکنیم. دوم من فکر میکنم مهمترین چیز این است که شما پیشگیری کنید از این که اصلا کرونا اگر وارد بدن شما هم شد حمله نکنه به سلول های ریه و وارد بشه و پاتوژنی آسیب به بافت ریه برسونه که نتیجهش میشه همون علائم حاد. علائم خفیف رو 85% تا 87% افراد میگیرن، از بین میره، چیزم نشون نمیده، خوب هم میشن. یا اون 5% هم ما تو منزل قرنطینه میکنیم، 14 روز درمان میشن، خوب میشن. خطرناک اون تعدادی از بستری آی‌سی‌یو میشن. این نکات کلیدی الان این هاست. یک، سیستم ایمنی خودتون رو لطفا تقویت بکنید. ما سبک زندگیمون رو باید منطبق کنیم با سبک زندگی دوران کرونایی. ویروس منتظر ماست، همه جا وایستاده، در فضا هست، در هر محیطی میریم ممکنه هست، هر چی شلوغ‌تر باشه تعداد پارتیکل بالاتره، هر چی فضا خلوت‌تر باشه تعداد پارتیکل کمتره. بس ما میگیم اکسپوژر یا مواجهه شما بستگی داره شما کجا میروید.
بله.
جای شلوغ میرید بدونید میلیون ها ویروس الان تو هوا هست.
آی دکتر ما وقت برنامه تقریبا به پایان رسیده، فقط خیلی خیلی کوتاه ممنون میشم بفرمایید، اشاره فرمودید به اینکه سیستم ایمنیمون رو تقویت بکنیم، یعنی چی کار بکنیم، چی مصرف کنیم؟
دقیقاً سه تا فاکتور.
خیلی کوتاه ممنون میشم.
تغذیه‌تون رو سالم و ارگانیک بکنید.
بله.
مواد غذایی بخورید، به خصوص میوه‌های فصل بخورید، سبزیجات بخورید، تا اونجا که میتوانید ورزش تحرک بکنید و از همه مهمتر اضطراب، استرس و تمام فشارهای عصبی رو واقعا ذهنتون اصلاح بکنید، چون داره سیستم ایمنیتون رو نابود میکنه. من
این
آدمی نیست با این ستازاران کار و تغذیه سیستم ایمنی احتمال ابتلا شما به کرونا حاد تا 60-70% کاهش پیدا کنه.
ان شاء الله امیدوارم که اتفاق بیفته، سیستم ایمنی رو ببرم بالا تا مبتلا نشن. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای پروفسور علی کرمی، ازتون خدافظی میکنم.
تشکر میکنم، خدا نگهدار.
نقطه سرخط
رادیو گفتگو
به آخرین بخش برنامه امروز رسیدیم، رویداد با خانم شبنم طوفانی. خانم طوفانی سلام، خیلی کوتاه، شاید کمتر از یک دقیقه بتونیم در خدمتتون باشیم.
سلام میگم به شما و شنوندای عزیز، صبحتون بخیر و نیکی باشه. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت از ابلاغ راهنمای نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19 خفیف در منزل خبر داد و گفت افراد دارای علائم خفیف تحت شرایط خاص مندرج دستورالعمل نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارند و مطابق دستور پزشک ادامه درمانشون میتونه در منزل انجام بشه.
بله.
بنابراین با توجه به اهمیت مراقبت پرستاری در منزل، آموزش خود مراقبتی به بیمار خانواده و همطور برای استفاده در مرکز مشاوره، ویرایش دوم راهنمای نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19 خفیف در منزل ویرایش شده و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده. و اما در خبر بعدی که از خبرگزاری برنا هست، یک کارشناس مسئول آنفولانزا و آیش آر، وقتمون تموم شده.
با اجازهت تموم شده. خیلی گفتگوی قبلیمون طولانی شد. ازتون عذرخواهی می‌کنم خانم طوفانی. امیدوارم روزهای آیندهتون تا نمیشه در خدمتتون باشم. خدافظ شما. دوستان عزیز به پایان برنامه امروز روزانه رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. فردا ساعت 9:30 دقیقه منتظرتون هستیم. خدا نگهدار.
همراهان شبکه رادیوی گفتگو، برنامه روزانه رو شنیدید که خسته نباشه درس میکنم خدمت همکارانم و تشکر از همراهی شما. با اعلام ساعت 10 نوبت میرسه به پخش هاشور.
باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، از 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار